علیه السلام کلمه طیبه خداوند و پیامبر بزرگ او بر هممیهنان مسیحی مبارک باشه. و اما در ادامه برنامه های این بخش تو این فرصت روزنه رو میشنوید به مدت 55 دقیقه.
روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام آفریدگار یکتا سلام، صبح شما به خیر باشه. برنامه روزنه 5 دی ماه رو آغاز میکنیم. در همین ابتدای برنامه تبریک عرض می‌کنیم ولادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام و آغاز سال نو میلادی. در این برنامه روزنه هم در رابطه با فناوری ها خواهیم پرسید. همچنین 5 دی ماه روز ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی گرامی باد. در این برنامه روزنه در رابطه با هوش مصنوعی صحبت خواهیم کرد. همچنین در رابطه با انتقال شپش از طریق مدارس و همچنین راهکارهایی که وجود داره. انتقال خون و نیاز بیش از پیش در فصل سرما و آلودگی هوا. در همین ابتدای روز 2 درجه همه ما هوا رو در هر جا که هستیم خنک‌تر کنیم تا همه هموطنانمون از نعمت گاز برخوردار باشن. انقلاب صنعتی 4 و هوش مصنوعی و اتفاقاتی که قراره در روزهای 19 و 20 دی ماه رخ بده. خب خبری منتشر شده بود که اشاره کردیم در روزنه گذشته در رابطه با انتخاب عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و آمار دانشگاه اصفهان به عنوان عضو جوان آکادمی جهانی علوم و خبر مفصل‌تر در این رابطه. آکادمی جهانی علوم یک نهاد معتبر بین المللی است که در سال 1983 به ابتکار پروفسور عبدالسلام برنده پاکستانی جایزه نوبل فیزیک تشکیل شده. در حال حاضر 1400 دانشمند از 100 کشور دنیا در بین آنها 11 برنده نوبل حضور دارند در این مرکز عضویت دارند. مبنای انتخاب این اعضا شایستگی و برجستگی پژوهشی و علمی است. دکتر نجمه حسینی منجزی عضو جدید آکادمی جهانی علوم دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته ریاضی کاربردی در دانشگاه اصفهان گذرانده و در سال 1398 موفق به کسب درجه دکترا از این دانشگاه شده است. دکتر حسینی محقق پسا دکترای دانشگاه اصفهان و پژوهشگاه دانشهای بنیادی بوده و از سال 1402 به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی و آمار دانشگاه اصفهان مشغول به فعالیت است. ایشان جزو برگزیدگان جایزه مریم میرزاخانی انجمن ریاضی ایران در سال گذشته و همچنین برنده جایزه های شهید دکتر چمران و شهید دکتر شهریاری بنیاد ملی نخبگان بوده است. علایق تحقیقاتی دکتر حسینی شامل بهینه‌سازی غیر هموار، بهینه‌سازی غیر محدب، الگوریتم‌های عددی برای حل مسائل بهینه‌سازی، بهینه‌سازی روی خمین‌های ریمانی و یادگیری ماشین است. اخیراً موضوع تحقیق و بر حل عددی مسائل بهینه‌سازی غیر محدب غیر هموار و همچنین حل مسائل یادگیری ماشین و علم داده با استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی متمرکز شده است. فصل سرد سال آلودگی هوا هم زیاده و در رابطه با اهمیت اهدای خون و انتقال خون گفتگو میکنم با مهندس شهرام میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون. مهندس میرزایی، عرض ادب و احترام خدمت شما. در رابطه با وضعیت ذخایر خون بفرمایید و اینکه الان وضعیت اهدا کنندگان چطوره؟
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکارلی و شنوندگان خوب برنامه روزنه. خوب اشاره فرمودید، آلودگی هوا متاسفانه و برودتی که در هفته‌های اخیر داشتیم در تمامی بخش‌های عمده از کشور، خوب میزان مراجعه اهدا کنندگان عزیز رو برای اهدای خون تحت تاثیر قرار داده و کاهش پیدا کرده میزان مراجعه. با توجه به اینکه خوب مصرف خون به صورت دائمی و روزانه هست، میطلبه که ما بتوانیم با کمک اهدا کنندگان عزیزمون مدیریت ذخایر خونی رو در سطح کشور داشته باشیم. خب الان در عمده کلان شهرها به دلیل آلودگی هوا میزان مراجعه کاهش پیدا کرده که در این چند روز اخیر با کمک اصحاب رسانه، صدا سیما و اطلاع رسانی هایی که صورت گرفته، تعدادی از عزیزان و اهدا کنندگان قدیمی سازمان، مستمر سازمان فراخوان شدن. خب از استفاده کردیم از ظرفیت سایر دستگاه ها، نظیر جمعیت لال احمر داوطلبانش رو روز گذشته در تهران به ویژه و در برخی از استان ها عزیزان داوطلب مراجعه کردن برای امر اهدای خون. من خواهش که دارم خانم دکتر، با توجه به اینکه بانوان نقش ویژه رو در خانواده و تاثیرگذاری زیادی رو میتونن در بحث ترویج و فرهنگ اهدای خون داشته باشن، به عنوان اینکه بانوان به عنوان عضو اصلی خانواده همواره میتونن الگوی مناسبی هم باشن برای این فرهنگ، خواهشی که دارم انشاءالله در این بخش ما رو کمک بدن، حضور پیدا بکنن و خون اهدا بکنن، هم خون رو اهدا بکنن هم ترویج داشته باشن این فرهنگ اهدای خون رو. جوانان عزیز منتعالا نسل آینده کشور هستن، از لحاظ فیزیکی و هم اجتماعی میتونن تأثیر بسیاری رو در جامعه داشته باشن. مشارکت این عزیزان یقینا در امر اهدای خون میتونه هم تقویت بکنه اون ارزش‌های همبستگی و مسئولیت اجتماعی و کمک به دیگران رو. قشر جوان ما امروزه شاید رضایت بخش نیست میزان حضورشون در امر اهدای خون و ما بایستی این فرهنگسازی رو داشته باشیم و این نقش مسئولیت اجتماعی که بر عهده جوانان و بانوان و تک تک اعضای جامعه هستش، انشاءالله کمک بدن در امر اهدای خون ما رو تنها نذاره همانند گذشته، تا بتونیم مدیریت ذخایر خونی کشور رو در سطح کشور داشته باشیم
انشاءالله. خب آقای مهندس میرزایی، آیا شما به گروه خاصی، گروه خونی خاصی نیاز بیشتری دارین یا خیر همه گروه ها شرکت کنن؟
همه گروه ها شرکت کنن، به ویژه خب گروه های منفی، گروه های خونی منفی. خب میتونه با توجه به اینکه این گروه های خونی میتونن گروه های خونی دیگر از این گروه استفاده بکنن، خب به تبع درخواست ما، اولویت ما گروه های خونی منفی، به ویژه گروه های منفی در کل کشور. یعنی عزیزان اگر صدای بنده رو میشنون، گروه خونیشون گروه خونی منفی است، انشالله در این کار نیکوکارانه و خداپسندانه مشارکت بکنن، تو برنامه کاریشون بذارن، انشالله در مرکز و یا پایگاه‌های ما حضور پیدا کنن و خون خودشون رو اهدا کنن. خانم دکتر، هر فردی که خون اهدا میکنه جان سه بیمار رو نجات میده و این کار بسیار نیکوکارانه، بسیار خداپسندانه و این کار داوطلبانه که داره صورت میگیره بسیار از اهمیت و ارزش میده.
بسیار عالی. آقای مهندس میرزایی، آیا تغییری در پایگاه ها داده شده با توجه به آلودگی هوا، تعطیلاتی که هست؟ آیا در واقع پایگاه های سازمان تارخور مشغول فعالیت هستند؟
بله، ما از تقریبا دو هفته گذشته که این تعطیلات در بعضی از استان ها شروع شد، ما با توجه به اینکه به حال مصرف خون به صورت روزانه و دائمی است، تمامی همکاران خدم ما در مراکز پایگاه حضور داشتن و به صورت عرضم حضورتون که شیفت های صبح و عصر مشغول خدمت بودن. مجدد روز گذشته تاکید شد که تمامی استان ها تا روزهای جمعه هم مراکز استان ها برقرار باشه که تا مردم عزیزمون بتونن مراجعه که میکنن خون خودشون رو اهدا بکنن. تعداد افراد همکاران از حوزه ستاد مأمور شدن به مراکز پایگاه ها تا بتونن خدمت رسانی بهتری رو برای مردم عزیزمون داشته باشن.
بسیار خوب.
دعوت میکنیم ما از اینجا از مردم عزیزمون که حتما حضور پیدا کنن در مراکز پایگاه های ما، به ویژه در کلان شهرها و تهران.
بله.
با توجه به مصرف خونی که ما در تهران، خب مستظر 25 درصد خون کشور در تهران مصرف میشه، حالا به دلیل اینکه بعضن هموطنان عزیزم از سایر استان ها برای تکمیل چرخه درمانیشون به تهران مراجعه میکنن، مصرف خون ما در تهران زیاده و انشالله که هموطنان عزیز ما، همشهریان خوب تهرانی ما مراجعه بکنن، کمک بکنن تا ما این بحث مشکل خاصی رو در زمینه ذخایر خونیمون نداشته باشیم.
بسیار عالی. آقای مهندس، سازمان انتقال خون در برنامه مختلفی که ما داشتیم در رابطه با اهمیت اهدا توسط بانوان صحبت کرده بودن، الان وضعیت تغییری کرده یا اینکه همچنان بانوان اهدا کنندگانی هستن که تعداد کمتری دارن نسبت به آقایون؟
باز کمه، یعنی ما تقریبا 5% میزان اهدامون مربوط به بانوان عزیز میشه. خب در برخی از استان ها نظیر گرگ‌کیلویه، بویراحمر و لرستان ما تونستیم افزایش خوبی رو داشته باشیم، نرخ مشارکت رو افزایش بدیم، ولی خب در بعضی از استان ها نیازه که کار بیشتری صورت بگیره. به دنبال این هستیم که دستگاه هایی که در این هم متولی امور فرهنگی بانوان هستن ارتباط برقرار کنیم، تفاهم نامه هایی منعقد بشه تا از ظرفیت اونها هم ما برای اطلاع رسانی بتونیم استفاده بکنیم. اول عرایزم خدمتتون اشاره کردم، بانوان نقش بسیار کلیدی رو میتونن در بحث هم الگوسازی داشته باشن، ترویج فرهنگ اهدای خون داشته باشن و هم خون سالمتری رو دارن. به حال به خاطر اینکه بانوان ما به حال همین باره الگوی یک جامعه بودن، الگوی خانواده بودن و حس کمک و نیکوکارانش، حس کمک به همنوع در بانوان معمولا بیشتر از آقایون هست، ولی در امر اهدای خون ما یه مقداری متاسفانه رضایت بخش نیست میزان مشارکت این عزیزان. امیدوارم که دست یاری بدن به ما، کمک بکنن تا هم ما بتوانیم تو این زمینه مشارکت بیشتر بانوان رو داشته باشیم، اون عزیزانی هم که نمیتونن خون اهدا کنن، حالا به دلیلی که حالا میزان کم خونی دارن و غیره، به عنوان مروجین سازمان در امر توسعه فرهنگ اهدای خون باشن.
بسیار خوب، متشکرم مهندس میرزایی، سپاسگزارم از شما و از شرکتتون در گفتگو.
زنده باش. بندم به نوبه خودم از سرکار عالی و مدیریت خوب برنامه تشکر میکنم که همواره فرصت رو به ما میدن تا این اطلاع رسانی رو به مردم عزیزمون داشته باشیم. بازم تشکر میکنم از تمامی اهدا کنندگان عزیزی که تا به امروز یار و یاور سازمان بودن.
سپاسگزارم، متشکرم. گفتگو کردم با مهندس شهرام میرزایی، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون.
وقت عالی، خیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. در کشور ما در جنبه‌های مختلف فناوری‌ها و پیشرفت‌ها در حال انجام هست، همچون قطاری که بر روی ریل با سرعت در حال حرکت.
قطار پیشرفت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو. اینجا قطار پیشرفت و من مینا یرشانسبی همسفر شما در دنیای شگفت انگیز علم و فناوری هستم. با هم بپردازیم به موضوع امروز. فناوری جدیدی که وقوع زلزله را تشخیص می‌دهد. محققان مؤسسه فناوری کالیفرنیا اکنون میتونن با ارسال پالس های نور به اعماق زمین حتی کوچکترین ارتعاشات را در زمین تشخیص بدن. زیر پاهای ما در اعماق زمین یک مرز مرموز از پوسته شکننده زمین را از گوشته آن جدا می‌کنه. این مرز که به نام ناپیوستگی موهو شناخته میشه، مدت هاست که دانشمندان را مجذوب خود کرده. اکنون یک روش جدید بینش تازه‌ای را در مورد این مرز پنهان ارائه کرده و موجب شده تا پژوهشگران مؤسسه فناوری کالیفرنیا فناوری لرزه جدیدی رو به نام سنجش صوتی توزیع شده DAS رو معرفی کنم. این روش با استفاده از DAS ماهو رو با تجزیه و تحلیل امواج لرزه منعکس شده کاوش میکنه و محققان با ارسال پالس های نور به اعماق زمین از طریق یک کابل میتونن حتی کوچکترین ارتعاشات رو در عمق زمین تشخیص بدن. موهو در عمق 12 تا 43 مایلی قاره ها قرار داره. روش های سنتی تصویربرداری از موهو یا وضوح پایینی دارند یا بسیار گران تمام میشن. اکنون روش DAS کابل‌های فیبر نوری را به لرزه سنج تبدیل می‌کنه. هنگام وقوع زلزله، امواج لرزه‌ای به بیرون ساطع میشه و برخی از اونها از موهو منعکس میشه. پالس‌های لیزری ارسال شده از طریق این کابل‌ها میتونن داده‌هایی را که در مورد ارتعاشات زمین که ناشی از زلزله هست یا سایر اختلالات ارائه بدن. این فناوری به محققان اجازه میده تا زیر سطح زمین رو مطالعه کنن. جالب اینجاست که اونها این روش رو در اصل برای تجزیه و تحلیل نور لیزر منعکس شده در تمام طول کابل فیبر نوری ابدا کرده بودند. این کار به اونها اجازه میده تا حرکات درونی زمین رو درک کنند و باعث میشه که کابل مثل شبکه‌ای از بسیاری از لرزنگارهای کوچک عمل کنه. سنجش صوتی توزیع شده DAS به محققان این امکان رو میده که ساختار موهو رو با وضوح بالا در مناطق وسیع نقشه برداری کنند که میتونه بینش دقیقی رو در مورد این مرز زمین شناسی حیاتی ارائه بده.
اینجا مرکز لرزنگاری کشوری هست، یکی از مراکز ملی تحت مدیریت مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. کشور ما یک کشور لرزخیز هست. ما به طور متوسط در 25 سال اخیر حدوداً سالی 7000 زمین‌لرزه رو ثبت کردیم.
اولین دستگاهی که لرزش زمین رو حس میکنه همین سنسورها هستن. بعد میاد اینا رقبی میشه با دستگاه به نام دیجیتایزر، بعد ارسال میشه به مرکز شبکه، حالا توسط مودم، توسط اینترنت یا توسط فرستنده های رادیویی جمع‌آوری میشه و از مراکز شبکه مستقیم میاد تهران.
ایستگاه‌های یه منطقه با هم فعال بشن، یه آلارمی میدن، متوجه میشیم که زلزله اومده. بعد زلزله رو با استفاده از نرم افزاری که اینجا داریم تعیین محلش میکنیم. موجمون الان مثلا ما زلزله خوی هستش، این ایستگاه آذرشهرمونه. مثلا این الان ایستگاه مرند هستش و اینم ایستگاه شبستر هستش. برای تعیین محل زلزله هم گفتم حداقل 3 تا ایستگاه اون باید گرفته باشه.
به نتیجه اولیه رسید، میره روی سایت و همزمان هم اطلاع رسانی میشه. هم ما اطلاع رسانی پیامکی داریم برای افراد ویژه، برای خبرگزاری ها، برای مسئولین.
لوکیت نهایی ما میره روی این سیستم که به ارگان های امداد نجات و هلال و احمر و اینا وصله. اونا هم یه نسخه از این رو دارن، بلافاصله اونجا هم آلارم میده.
همسفران قطار پیشرفت، تا فردا در پناه حق باشید.
خب قطار پیشرفت رو شنیدیم در رابطه با پیشرفت‌هایی که در زمینه بلایای طبیعی از جمله زلزله در کشور ما که در کمربند زلزله هست صورت گرفته و می‌دونیم که بسیاری از اتفاقات در کشور ما در زمینه همین فناوری‌ها اکنون قابل پیشگیری است. خب در رابطه با یکی از دغدغه‌هایی که این روزها برای والدین ایجاد شده، یعنی انتقال شپش سرد در مدارس، گفتگو می‌کنم با دکتر محمد زینعلی، رئیس گروه بیماری‌های منتقله از آب و غذا در وزارت بهداشت و متخصص انگل‌شناسی. دکتر زینعلی، عرض ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر، الان آیا ما شاهد افزایش شیوع شپش سر هستیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. متشکرم از اینکه این وقت رو به من دادید. در ارتباط با بحث شپش در حال حاضر نه، ما آوتبریک خاصی تو مناطق مختلف نداریم. مطابق به حساب گزارشاتی که هر سال در فصل‌های مختلف، در ماه‌های مختلف گزارشاتی از دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر شیوع یا تعداد موارد شپش برای ما به حساب گزارش میشه، ما اتوریک خاصی نداریم.
یعنی افزایش تعداد موارد شناسایی بله. شده، منظورتون از آوتبریک همینه دیگه، در واقع یه جهشی رو ما نداریم. خب دکتر زینعلی، شپش رو شاید وقتی که راجبی صحبت میکنی به نظرم بیاد منظور سطح بهداشت پایینه و خیلی ها میگن که ما سطح بهداشتمون خوب بوده ولی مثلا فرزند ما توی مدرسه یا هر جایی که بوده شپش گرفته. آیا واقعا مربوط به سطح بهداشت پایین میشه شپش؟
ببینید، چندین عامل میتونه برای افزایش موارد شپش به حساب مداخله بکنه. ببینید بله. بحث این هستش که فردی که در یک مجموعه‌ای که یه مقدار از نظر بهداشتی رعایت حفاظت فردی رو انجام نده، احتمال آلودگی اون به شپش وجود داره، به خصوص در محل‌هایی که ممکنه که محل زندگیش نباشه ولی در محلی رفته، در یک مجموعه‌ای رفته که احتمال آلودگی برای اون فرد وجود داشته و این باعث شده که علی‌رغم اینکه به حساب در خانواده یا در مدرسه ای که از هیچ مشکل بهداشتی وجود نداره ولی ناخواسته خود شپش به حساب باعث شده که تو اون منطقه ای که قبلا بوده، مثلا فرض کن یه مکان ورزشی هست که آلودگی رو وجود داشته، اونجا لباس‌های متعدد بدون رعایت مسائل بهداشتی، فاصله بین لباس ها نبوده، این لباس شپش اومده از لباسی چون حالت پرش داره شپش، باعث میشه که این فرد لباسش آلوده بشه بدون اینکه متوجه قضیه بشه، آلودگی درش ایجاد بشه، زمانی که شرایط براش فراهم بشه توی دمای تقریبا 20 تا 34-5 درجه شپش شروع به رشد و نمو میکنه، تخمریزی میکنه، افزایش پیدا میکنه. تو این شرایط به حساب فردی که آلوده شده با افراد دیگه میتونه ابتلا رو شدت بده.
خب یعنی ممکنه ما خودمون مشکل بهداشتی نداشته باشیم ولی شپش هم بگیره، منظورتون اینه؟
دقیقاً همینه. آره دقیقاً همینه، چون فرد غنی و فقیر نمیشناسه شپش، در شمال شهر و جنوب شهر نمیشناسه به هیچ وجه. مهم این هستش که ما حفاظت فردیمون رو در تمام اصول رعایت بهداشت فردی رو سعی بکنیم توی مسائل روزمره خودمون رعایت بکنیم.
خب یعنی چیکار باید کنن دکتر زینعلی؟ مثلا یه بچه که الان میره مدرسه کلاس اولی چیکار باید کنه؟
ببینید با توجه به روش انتقال که میتونه هم مستقیم باشه هم غیر مستقیم، یعنی معمولا هم اینو من خدمتتون عرض بکنم که توی به خصوص توی مدارس دخترها بیشتر از پسرها مبتلا میشن، اونم به دلیل لباس و استفاده از به حساب مقنعه و یا چادر و پشت سرش به دلیل اون موهای بلندی که دارن. اون فردی که آلوده میشه مستقیم میتونه فرد رو مبتلا بکنه. یه راه غیر مستقیمی وجود داره که این حائز اهمیت هست و اون این که عمدتاً از طریق اشیا مثل حوله، شونه، برس سر، کلاه، روسری، مقنعه، چادر، لباس خواب، اینها حتی الان بررسی های ما نشون میده که به حساب وسایل نقلیه سرویس بچه ها هم میتونه این آلودگی رو انتقال بده. روی به حساب صندلی سرویس های بچه ها میتونه انتقال بده. یعنی این شرایط باعث میشه که روش غیر مستقیم فرد خودش اطلاعاتی نداشته باشه و نهایتاً باعث آلودگی بشه.
بله در واقع البته ما 100% میدونیم که همه افراد ممکنه دچار این مشکل بشن همونجور که شما فرمودین، و حالا منظوری نیست که پوشش باعث ایجاد این قضیه میشه و قطعاً پوششی که برای مدارس هست ما در واقع قابل احترامه و حتما ما مورد تایید ما هست، اما منظور اینه که کلن بچه‌ها باید رعایت کنن. خب
بله رعایت بکنن، اون شرایط رو فراهم میکنه برای که افرادی
البته متوجه منظورتون هستم دکتر زینعلی، منظور من اینه که نوع پوشش تنگ کننده نیست،
تأثیری نداره.
بله
من اصول حفاظت فردی میتونه مانع از به حساب ابتلا بشه.
بله منظور من اینه. خب آقای دکتر وقتی کسی مبتلا شد، حالا به هر دلیلی کسی مبتلا شد، آیا خانواده خیلی نگران میشن؟ قابل درمانه؟ قابل درمان نیست؟ چطوره اوضاع؟
بله قابل درمان هست. یه مقدار باید خانواده ها دقت بکنن. باز دوباره میگم اساس درمان رعایت دقیق اصول بهداشت فردی، استحمام منظم، تعویض مرتب و صحیح لباس، وسایل شخصی هست که میتونه در انتشار آلودگی نقش داشته باشه، شستشو. ببینید ما به حساب اقلام بهداشتی مورد نیاز برای درمان رو داریم که حالا کسانی که مبتلا شدن از شامپو یا لوسیون های متعدد که در
بله بازار داروخانه هست
بله استفاده می کنم، پرمترین 1% هست یا لوسیون دایمتیکون 4%. شامپو پرمترین 1% یه شامپو معمولیه، وقتی موها مرطوب هست میتونن 10 دقیقه با آب فراوون بشورن که زیر آب با اون یه شانه های دندانه دارم داره که با شدت زیاد میتونن شپش ها رو جدا بکنن، حسش بکنن. به حساب دو بار در هفته این کار رو باید انجام بدن حداقل. یه لوسیون دایمتیکون 4% هست که حالت روغن مانند روغن گیاهیه که میره در اطراف شپش قرار میگیره و باعث خفه شدن اون میشه. این خیلی مورد نیاز هست. معمولا آغشته کردن موها به این لوسیون میتونه باعث بشه که بعد از خفه شدن و بعدش هم بعد از این لوسیون میتونه با شامپو شستشو بدن و نهایتا به مدت 1 هفته دیگه 2 مرتبه تکرار بکنن. یه قسمتی هم هست که تخم شپش یا رشک هست که برای کاهش رشک معمولا از مخلوط آب و سرکه 50% هم میتونن استفاده بکنن که سرکه سفید بهداشتی باید باشه، روی موها قرار میدن، یه مقدار 20 تا 30 دقیقه ماساژ میدن، با آب فراوان و با شونه ریز شسته